تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز در ترکیه برای تغییر قانون اساسی همه پرسی برگزار می شود. برای سران مخالفان دولت در ایران پرونده تشکیل شده است. منشور کوروش در ایران رونمایی شد. ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، 4:30 در پراگ اروپای مرکزی. عصر بخیر همراهان رادیو فردا، فهیمه خضری دری هستم در کنار شما با مجله شامگاهی امروز رادیو فردا در این یک شنبه 21 شهریور 12 ماه سپتامبر. سپاسگزارم که همراه هستید با ما در طول این یک ساعت برنامه زنده خبری تحلیلی که سردبیر و همکارانم در بخش‌های مختلف برای شما آماده کردند. اما پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو کلیک بزنیم، من سلام می‌کنم به همکارم محمد زرخانی که با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا به استودیو آمده. محمد، ما آماده‌ایم که خبرها رو بشنویم.
منم سلام می‌کنم به تو، به شنوندگان و اینکه خب شما از این به بعد ادامه میدید به جای ما. نخست از ترکیه آغاز می‌کنیم که امروز در اون کشور همه پرسی بوده. امروز یک شنبه در ترکیه برای تغییر قانون اساسی این کشور همه پرسی برگزار شد. این تغییر را عدالت و توسعه حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پیشنهاد داده و آن را نقطه پایان دیکتاتوری‌های نظامی و نقض حقوق بشر در آن کشور دانسته است. در همین مجله شامگاهی تا لحظاتی دیگر گزارشی را در همین ارتباط خواهید شنید. اما در ایران برای سران مخالفان دولت در ایران که سازمانها و مراجع دولتی و حکومتی با نام سران فتنه از آنها یاد می‌کنند، در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده است. ناصر سراج، معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، به خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید صرفاً دادستانی تهران مجاز به اعلام جرم علیه این عده و اطلاع رسانی در مورد بازداشت شدگان و متهمان است. آقای سراج از سران مورد نظرش به اسم یاد نکرده است، اما تاکنون بسیاری از مسئولان حکومتی در جمهوری اسلامی ایران خواستار تعقیب قضایی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت شدند. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در ایران به قانون شکنی و بی‌اعتنایی به پایمردی و توصیه‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. احمد توکلی، یکی از نمایندگان سرشناس جناح موسوم به اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد در پی اشاره به آنچه توفیقات خوب او خوانده، به انتقاد از رئیس جمهوری ایران پرداخته و نوشته است که به رغم تذکرات مکرر خیرخواهان به قانون شکنی و تجری نسبت به قانون ادامه می دهید و حتی وقتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به میدان می آید، به تصحیح مسیر قیام نمی کنید. و یک خبر فرهنگی و یک خبر محیط زیست هم بشنوید. بعد از ظهر امروز یک شنبه در مراسمی در موزه ملی ایران با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، منشور کوروش بزرگ بنیانگذار دودمان پادشاهی هخامنشیان در ایران رونمایی شد. و یک خبر، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه امروز از قول کارشناسان گفته است اگر روند کنونی کاهش آب دریاچه ارومیه ادامه یابد، این دریاچه تا 5 سال دیگر خشک خواهد شد.
سپاسگزارم همکارم محمد زرقامی و خبرهای این ساعت. ما در مجله این شامگاه رادیو فردا برای شما چه تدارک دیده ایم؟ در ترکیه قرار است شهروندان قانون اساسی این کشور را اصلاح کنند.
در حدود 1 ربع قرن است که ترکیه سعی میکنه دوباره به دنیای دموکراتیک بپیونده و به همین جهت بسیاری از ترک‌ها فکر میکنند که تجدید نظر در قانون اساسی لازمه.
کلود شابرول یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینمای جهان درگذشته. در این باره هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. سارا شورت، کوهنورد امریکایی، با قرار وثیقه آزاد می شود.
برای خانم سارا شورت قرار 500 میلیون تومان وثیقه نقدی و برای آقای جاشوا فاتال و شین مایکل بایر، این دو هر دو قرارش 2 ماه بازداشت تمدید شد.
همه اینها و بیش از اینها البته در مجله این شامگاه رادیو فردا. با ما بمانید تا بشنوید. سه امریکایی بازداشت شده در مرز ایران و عراق بعد از گذشت بیش از یک سال برای اولین بار موفق شدند با مسعود شفیعی وکیل خود دیدار کنند. این دیدار در حالی صورت گرفته است که پنجشنبه گذشته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود سراشورد یکی از این سه امریکایی با پیگیری‌های رئیس جمهوری ایران در روز عید فطر آزاد خواهد شد. اما در فاصله کوتاه از انتشار این خبر دادستان تهران اعلام کرد که خانم شورد تنها در صورت تامین قرار 500 میلیون تومانی آزاد خواهد شد. همکارم محمد زرخامی درباره آخرین وضعیت این پرونده با مسعود شفیعی وکیل مدافع متهمان گفتگو کرده است.
داستانی که دیروز اتفاق افتاد یا پریروز یک روال معمولی نبود، به این دلیل که به هر حال از طریق قوه مجریه دعوتی به عمل آمده بود از طریق وزارت ارشاد از خبرنگارها و ظاهرا هتل استقلال یا جای دیگه باشن که این بحث آزادسازی انجام بگیره در خصوص یکی از این سه موکلین من. طبیعی بود که بعد که آقای دادستان اظهار نظری کردن به لحاظ قانونی اصولا با توجه به اینکه موکلین من در بازداشت هست و بازداشت تحت نظارت دادسرا و در رأس دادسرا دادستان هست، قاعدتا در این خصوص دادستان باید اظهار نظر بکنه. به هر حال اون قاعده تمام شد. من امروز بعد از بیش از 13 ماه موکلینم رو دیدم، به دادسرای مستقر در هوین رفتم و آخرین مرحله تحقیق رو واسه تحقیق انجام داد. هر سه موکلم رو حدود 2-3 ساعتی باهاشون بودم و در نهایت قراری که صادر شد برای خانم سارا شورد قرار 500 میلیون تومان وثیقه نقدی و برای آقای جاشوا فاتال و شین مایکل بایر این دو هر دو قرارش 2 ماه بازداشت تمدید شد که طبیعتا هم من هم موکلینم به این قرار اعتراض کردیم.
دلیل این که برای اون دو متهم دیگه قرار 2 ماه بازداشت تمدید شد چی بود؟
خب ظاهرا قرار بازداشت قرار بوده برای هم تمدید بشه، ولی خانم سارا شورد رو با توجه به درخواستی که کرده بودیم در خصوص بیماری این خانم و نیز با توضیحی که قاضی تحقیق در خصوص رفعت اسلامی میدادن، در نهایت قرار ایشون رو قبول کردن که قرار 500 میلیون تومان وثیقه نقدی باشه.
شما گفتید که اون قائله به هر حال تموم شد، اما اگه خاطرتون باشه در یک مورد دیگه هم ما دیده بودیم که آقای احمدی نژاد خودشون وارد پرونده شده بودن، اگر خاطرتون باشه در مورد خانم رکسانا صابری همین اتفاق افتاد. با توجه به اینکه عنوان میشه قوه قضاییه یک نهاد مستقلیه، قوه مجریه خودش اقدامی به این شکل انجام بده، آیا این اقدام به نظر شما در چارچوب روال قانونی میگنجه؟
من به عنوان یک وکیل دادگستری تبعیت از اقدامات قانونی میکنم و هر اقدامی غیر از روال قضایی خب باب میل ما وکلا و اصولا حقوقدان ها نیست. حالا هر شخصیتی به هر نحو بخواد ورود بکنه در پرونده میشه نوعی دخالت تلقی بشه.
شما عنوان کردید که آخرین اظهارات اینها رو امروز بازپرس پرونده گرفت، شما حضور داشتید و شاهد بودید که این اظهارات بیشتر حول چه مسائلی دور میزد؟
بله، من حیث المجموع بحثی که بود تفهیم اتهامی بود که هر دو اتهام جاسوسی و ورود غیر مجاز به موکلین من تفهیم شد و بسیار طبیعی بود که هم من هم موکلین من اتهامات رو رد کردیم و همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم بحث جاسوسی اصولا موضوعیت نداره تو این پرونده و بحث ورود غیرقانونی رو موکلین من ورود غیرقانونی رو هم رد کردن.
همکارم محمد رضا زرقامی بود که گفتگو میکرد با وکیل سه کوهنورد امریکایی زندانی در ایران. اما حسین علیزاده دیپلمات ایرانی در فنلاند که از مقام خود استعفا داده در گفتگو با رادیو فردا با رد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره استعفای خود رفتارهای حکومت ایران را با حملات مغولان مقایسه کرده است، در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده درباره استعفای حسین علیزاده را رد کرده بود. آقای علیزاده با تایید خبر استعفای خود دلیل این اقدام را اعتراض به رویدادهای پس از انتخابات در ایران اعلام کرده است. همکارم مراد ویسی گزارشی دارد، در همین زمینه با هم میشنویم.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفته بود مأموریت آقای علیزاده 29 مرداد خاتمه یافته، اما وی درخواست کرده تا پایان امتحانات فرزندش در هلسینکی باقی بماند. با این وجود حسین علیزاده با رد این سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دلایل استعفای خود اشاره کرده و گفته است:
من نمیدونم واقعا به آقای مهمان پرست میخوام عرض کنم که خب این چیزهایی که شما به کارمندتون میبندید میگیم بعض وری میگذاریم درسته، خیلی خب ما میپذیریمش، آخه اما این توف سربخه نیستش که شما کارمندایی به تربیت میکنید که به اندک بهانه سیستم رو ول میکنن میرن بیرون، یکی برای نمیدونم دانشگاه، یکی برای نمیدونم بیزینس، یکی برای آخه شما نیروهای در حال وزارت خارجه هر کشوری نیروهای نخبه اون کشور هستند.
اما توضیحات وزارت خارجه ایران درباره اقدام آقای علیزاده تا چه حد میتواند قانع کننده باشد؟ رضا قاسمی سفیر و دیپلمات پیشین در وزارت خارجه ایران که اکنون سالهاست در لندن اقامت دارد واکنش دولت ایران به این استعفا را قانع کننده نمی‌داند و می‌گوید:
استدلال مقامات جمهوری اسلامی بر این که مأموریت این شخص تمام شده که معمولاً اینطور استدلال می‌کنند، ظاهراً در مورد این شخص هم اینطور استدلال کردند، قابل قبول نیست. چرا؟ بر این که وقتی مأموریت عضو پایان می‌پذیره باید به کشور خودش برگرده و مصدر یک شغلی یا یک مسئولیت دیگری بشه. اما اگه نرفت و در کشور پذیرنده یا کشور دیگری پناه گرفت، مثل بسیاری از رژیم‌های رژیم گذشته، از دیپلمات‌های رژیم گذشته، از جمله خود بنده، این دیگه مقبول نیست که دولت فرستنده رو بیاد این شخص مأموریتش تمام شده و استعفا نداده. همه وسایل ارتباطی گسترده که هست دیگه حقایق رو نمیشه پنهان کرد.
حسین علیزاده که حالا از سفارت ایران در فنلاند استعفا داده، متأهل و دارای 3 فرزند است و سابقه 21 سال کار در وزارت خارجه ایران را دارد. پیش از این محمد رضا حیدری کنسول پیشین ایران در نروژ نیز در زمستان گذشته از مقام خود استعفا کرده بود. محمد رضا حیدری نیز با تایید استعفای حسین علیزاده از سفارت ایران در فنلاند گفته است آقای علیزاده از 7 ماه قبل با شخص وی و کمپین سفارت سبز در ارتباط بوده است. اما تأثیرات استعفا و پناهنده شدن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور چه می‌تواند باشد؟ رضا قاسمی سفیر و دیپلمات پیشین:
سلامن. استعفا یا پناهنده شدن یه مأمور سیاسی برای کشور و دولت پذیرنده هم بار حیثیتی داره هم بار امنیتی. به طور کلی از نظر تبلیغاتی خب به سود کشور فرستنده نیست، اما بار امنیتی قضیه برای دولت فرستنده این است که مبادا این مأمور مستعفی اطلاعاتی رو که بر اساس مأموریت و مسئولیت دیپلماتیکش داشته پس از استعفا و پناهندگیش در اختیار کشور پذیرنده یا عوامل کشور دیگری قرار بده.
توجه رسانه‌های بین‌المللی به خبر استعفای آقای علیزاده نشان می‌دهد که این گونه موارد اگرچه ممکن است با تکذیب و توضیح دولت ایران روبرو شود، اما از نگاه جامعه بین‌المللی اتفاقی مهم در سیاست خارجی ایران به شمار می رود.
همکارم مراد ویسی بود با گزارشی درباره استعفای حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی در فنلاند. و ما مردم ترکیه امروز یکشنبه برای شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. هدف از این همه پرسی تقویت ساختار دموکراتیک ترکیه و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است، ولی مخالفان دولت میگویند دولت اردوغان میکوشد تا ترکیه را بیش از پیش به یک دیکتاتوری اسلامی تبدیل کند. در همین باره همکارم محمد رضا کاظمی با امیر طاهری نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم لندن گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده چه تغییراتی در همه پرسی امروز ترکیه به رأی گذاشته شده است. امیر طاهری:
این یه طرح جدیدی هست برای قانون اساسی، چون قانون اساسی موجود ترکیه به وسیله نظامیان موقعی که سرکار بودند در سال 1980 میلادی تهیه شده و میدونیم که از اون به بعد، یعنی در حدود 1 ربع قرن هست که ترکیه سعی میکنه دوباره به دنیای دموکراتیک بپیونده و به همین جهت بسیاری از ترک‌ها فکر میکنن که تجدید نظر در قانون اساسی لازمه. ولی مسئله‌ای که مورد مشاجره و بحث هست اینه که حکومت فعلی، یعنی آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر و دولتش، سعی میکنن که از این فرصت استفاده بکنن و قانون اساسی رو به نفع مرام و مسلک اسلامی خودشون تغییر بدن و این مسئله است که بسیاری از ترک‌ها رو نگران کرده و اصولا باعث شده که رأی مردم ترکیه تقسیم بشه. خواهیم دید که کی برنده خواهد شد، ولی بسیار از ترک ها نگرانند که این تجدید نظر در قانون اساسی بهانه ای باشه برای ایجاد یک نوع دیکتاتوری اسلامی.
آیا به نظر شما این اتهامات صحت داره؟ آیا مواردی توی تغییرات پیشنهادی برای قانون اساسی وجود داره که احتمالاً حزب حاکم بتونه از اون تو اون مسیر استفاده کنه؟
بله، میدونم البته به یک معنا قانون اساسی یک سند در هر کشور، مسئله مهم اجرای اونه. مثلا اتحاد شوروی در زمان خودش دموکراتیک ترین قانون اساسی دنیا رو داشت، ولی خب هیچ وقت اجرا نمی کرد. ولی مواردی که الان باعث نگرانی بسیاری از ترکان هست چند تاست. یکی انحلال شورای امنیت ملیه که اجازه میداد به نیروهای مسلح که نظر داشته باشن و سهم داشته باشن در تصمیم گیری درباره مسائل استراتژیک ملی. دوم تغییر قانونی است که اجازه میداد به دولت که بعض احزاب رو ممنوع بکنه. از جمله میدونین سه حزب اسلامی در این 25 سال گذشته ممنوع شدن. مسئله سوم به مسئله انتصاب قضات هست که اون هم الان در واقع به طوری انجام میشه که قوه قضاییه درش استقلال داره، در حالی که با تجدید نظر به وزیر دادگستری امکان داده خواهد شد که در انتصاب قضات نظر دائمی رو داشته باشه. بعد مسئله دیگه اعلام وضع اضطراری است که الان می‌دونیم در چندین استان ترکیه بیش از 30 ساله که وضع اضطراری برقراره و بر اساس قانون اساسی موجود قوای مسلح میتونن با تصویب رئیس جمهوری وضع اضطراری اعلام بکنن که اینم البته میخوان عوضش بکنن. ببینید ترکیه یک وضع کاملا جالبی داره. خیلی فکر میکنن که ترکیه یک سیستمی داره که در اون مذهب و حکومت از هم جدا هستند، در حالی که واقعا اینطوری نیست. در ترکیه این حکومت هست که مذهب رو کنترل میکنه، درست برعکس ایران. بنابراین این طرح تغییر قانون اساسی امکان خواهد داد که مذهب و حکومت از هم جدا بشند. ولی در اینجا هم باز یک شگردی است. اگر مذهب و حکومت از هم جدا بشند، اوقاف که الان در اختیار دولت هست، 80,000 مسجد که متعلق به دولت هست، همه اینا منتقل میشه به بخش خصوصی و بخش خصوصی کیه؟ دوستان حزب آقای اردوغان. بنابراین یک قدرت بزرگ مالی و سیاسی و اجتماعی در مقابل دولت به وجود خواهد آمد دور ایده ای اسلام، و بنابراین در آینده اگر یک حزب غیر اسلامی هم حکومت رو در دست بگیره، در مقابل خودش یک دولت در دولت رو خواهد داشت.
امیر طاهری روزنامه نگار مقیم لندن بود در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی. و ما بازگردیم به ایران. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد رکورددار میزان واردات در بین دولت‌های 30 سال گذشته است، چند هفته است که مسئولان اقتصادی این دولت بران شدند تا واردات و به ویژه واردات کالاهای مصرفی را محدود کنند. دولت مردان در حالی فهرست کالاهای ممنوع الواردات به ایران را منتشر می‌کنند که بر اساس قانون تنها مانع بر سر ورود کالاها می‌تواند موانع تعرفه‌ای باشد. بیشتر بشنویم در این زمینه از همکارم آرش حسن نیا.
واردات در 5 سال گذشته کابوس تولید کنندگان ایرانی بوده. کافیست به کارنامه تجارت خارجی ایران در این 5 سال توجه کنیم تا وقتی از کابوس واردات سخن میگوییم معلوم شود درباره چه اعداد و ارقامی صحبت میکنیم. میزان واردات در سال 83، یعنی آخرین سال دولت محمد خاتمی، کمی بیش از 35 میلیارد دلار بوده است. این رقم با اتخاذ سیاست درهای باز دولت محمود احمدی نژاد که عمدتاً با هدف تنظیم بازار کالاها و کنترل نرخ تورم در پیش گرفته شده بود، به طور متوسط سالانه 10% رشد کرد تا میزان واردات به ایران در سال 88 به بیش از 55 میلیارد دلار برسد. واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی در این سالها چنان فزاینده بود که بخش بزرگی از انتقادهای اقتصادی رقبای انتخاباتی رئیس دولت نهم متمرکز بر واردات بود. اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و حتی امامان جمعه برخی شهرسانها بارها و بارها به واردات کالاها و به ویژه محصولات کشاورزی اعتراض کردند. پاسخ دولت مردان اما به منتقدان که نسبت به کاهش تعرفه‌های وارداتی کالاهای مصرفی و حتی صفر شدن برخی از این تعرفه‌ها اعتراض داشتند، متناظر به ماده‌ای از قانون برنامه چهارم توسعه بود که بر اساس آن دولت نمی‌توانست و البته نمی‌تواند به جز موانع تعرفه‌ای مانع دیگری بر سر واردات کالاها ایجاد کند. با همین توجیه بازارهای ایران برای نخستین بار در 3 دهه گذشته شاهد ورود پرتقال مصری، انگور شیلیایی، گوجه فرنگی پاکستانی، هلوی ترک و دیگر اقلام مصرفی وارداتی شد. اما حال چند ماهی است که در بر پاشنه دیگر میچرخد. حتی آیت الله خامنه ای نیز خواستار مدیریت بر واردات شده است.
من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتی ها سفارش کردم، الانم تاکید میکنم. من نمیگم واردات متوقف بشود، چون یه جاهایی لازمه که واردات انجام بگیره. مدیریت باید بشود واردات. یه جایی واردات مطلقاً نباید بشه، در یه موردی یه جاهایی باید انجام بگیره، با مدیریت واردات انجام بگیره. البته مسئولین محترم دولتی به من گفتن که قوانینی که مجلس تصویب کرده به ما اجازه نمیده ما جلو واردات رو بگیریم. من خواهش میکنم حل کنن این قضیه رو. اگر واقعاً قانونی وجود دارد که دولت رو ممنوع میکنه از جلوگیری از واردات، این قانون اصلاح کنن.
اما قانون همان است که بود، یعنی واردات را نمیتوان ممنوع کرد و تنها ابزار کنترل واردات وضع تعرفه های بالاتر است. با این حال مسئولان دولتی در این روزها مدام از تهیه فهرست های بلند بالایی از کالاهای ممنوعه وارداتی به ایران خبر میدهند. وزیر کشاورزی هفته گذشته واردات 49 محصول کشاورزی از جمله میوه، گوشت، برنج و گندم را ممنوع کرده و وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن با امضای تفاهم‌نامه‌ای خواستار مدیریت واردات کالاهای صنعتی شدند. به گفته معاون وزیر بازرگانی، فهرستی از 1300 کالای صنعتی تهیه شده که در آینده واردات آنها ممنوع خواهد شد. اما دلیل این تغییر رویکرد در تجارت خارجی دولت محمود احمدی نژاد چیست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، به این پرسش پاسخ میگوید.
وزارت بازرگانی طی چند سال گذشته طرفدار جدی واردات بوده، به علاوه چهره ها و جریان های پرقدرتی در جمهوری اسلامی از واردات نفع میبرند. با این همه به نظر میرسه که در شرایط دشوار ناشی از تحریم، گرایش به طرف صرفه‌جویی در ارز تقویت شده و یک استراتژی جدید وارداتی تهیه شده. با توجه به فشار تحریم‌های بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی به احتمال زیاد مجبور خواهد شد وارداتش رو کمتر بکنه، ولی برای رسیدن به این هدف علاوه بر استفاده از مکانیزم‌های بازرگانی باید نرخ ارز رو هم بالاتر ببره و یا به عبارت دیگه ارزش ریال رو پایین بیاریم.
از گفته ها و اظهارات مسئولان دولتی چنین برمی آید که قرار است واردات به اختیار یا به اجبار محدود شود. اما معلوم نیست دولت چگونه می خواهد با تغییر الگوی مصرف مردمی که 5 سال است عادتشان داده مصرف کننده ی همه نوع کالاهای مصرفی وارداتی باشند کنار بیاید.
از همکارم آرش حسنی شنیدید درباره میزان واردات به ایران. اما امروز یک شنبه 21 شهریور ماه 1389 فصل دیگر از سینمای مؤلف جهان بسته شد. کلود شابرول، سینماگر توانا و نامدار فرانسوی و از پایه‌گذاران موج نو فرانسه، در 80 سالگی درگذشت. شابرول میتوان یکی از تأثیرگذارترین سینماگران تاریخ سینمای اروپا، خصوصا در دهه 60 و 70 میلادی دانست. همکارم نیوشا بغراتی نگاهی دارد به زندگی حرفه‌ای کلود شابرول.
بعضی از سینماگران فیلم‌های خوب می‌سازند، بعضی فستیوال‌ها را درو می‌کنند، بعضی آثار پرفروش و پرزرق و برق می‌سازند با گیشه‌های بزرگ و بعضی هم تاریخ را رقم می‌زنند، تاریخ تصویر و پرده نقره‌ای و زیباشناسی هنر آخر را. شابرول از آنهایی است که تاریخ سینما را رقم زدند. کلود شابرول با کارنامه‌ای شامل 71 فیلم یکی از چهره‌های اصلی موجنوی فرانسه بود که از آغاز دهه 60 میلادی همراه با چهره‌های درخشان دیگری همچون ژان لوک گودار، فرانسوا تروفو، ژاک ریوت و اریک رومر تصویر سینمای فرانسه را دگرگون کرد. دگرگونی که به سرعت از مرزهای فرانسه گذر کرد تا تأثیر جاودانه اش را در سینمای اروپا و سینمای مستقل آمریکا به ارث بگذارد. شابرول را که نخستین فیلمش در سال 1958 و با نام سرژ زیبا به ثبت رسید، شاید بتوان پرطرفدارترین و مردمی ترین عضو لژیون موج نو دانست. با نماهای درشت، میزانسن‌های عموماً در کلوزآپ و مدیوم شات، حرکت‌های رخوت زده و بالوار دوربین و با قصه‌های سرراست، کلود شابرول جوان از ابتدا و حتی پیش از آغاز رسمی موج نو خود را وامدار سینمای آلفرد هیچکاک یافت. در فیلم اولش سرژ زیبا داستانی پرتعلیق را از دهکده‌ای نقل می‌کند که درگیر یک معمای بزرگ است. هیچ کس مثل گذشته نیست و سرژ تازه وارد باید ما را در کشف این معما از لابیرنت‌های پرتعلیق هیچکاکی عبور دهد. با اثر دومش پسر عموها عشق و نفرت را دستمایه روایتش می کند و با فیلم سوم لدا به ترکیبی از این دو سوژه می رسد، عشق و جنایت، فضایی که برای 5 دهه بعد شابرول را مقهور خود کرد. شابرول راوی قصه های عشق و خیانت و جنایت است، با فضای سانتیمانتال فرانسوی دهه 60 و مثل دیگر همقطارانش وامدار سینمای آلفرد هیچکاک، با چاشنی فیلم نوارهای فرانسوی سامورایی و دایره سرخ و آژان سینمای جادویی ژان پیر ملویل. کلود شابرول با آغاز دهه طلایی 1960 و پس از برخوردن با دیگر جوانان سینما نویس آن روز در نشریه مهم کایدو سینما، سال به سال با رجوع به کلاسیک کارهای پیشین بر غنای تصویری قصه های سرراستش افزود، روندی که برای بیش از 2 دهه طلایی ادامه یافت و نتیجهش آثار اکنون کلاسیکی بود که برای سینماگران و سینما دوستان نامهای آشناست: زن خیانتکار، قصاب، عروسی در خون، این مرد باید بمیرد، پیش از نیمه شب و بسیاری دیگر. فیلم هایی با همان تم های آشنا، عشق و نفرت، سکس و خیانت. گذر از دالان های در هم پیچیده ی روابط جنسی غیر معمول انسان های زیبا که با لبخند سحرآمیزی بر لب در قعر ذهنشان نقشه ی قفل همبسترشان را طرح می زنند. کارهای 2 دهه بعد شابرول اگرچه به نظر اکثر منتقدان افولی انکارناپذیر داشت، اما خستگی را گویا در واژه‌نامه او جایی نبود. داستانهای کوتاه از قرن 19 آخرین نامی است که در کارنامه 52 ساله شابرول 80 ساله جای می‌گیرد. فیلمی که با ناتمام ماندنش فصل مهمی از تاریخ سینمای اروپا را به پایان خود رساند، با میراثی که حضورش روی پرده‌های نقره‌ای همچنان پابرجاست.
بسیار خوب، بعد از گزارش همکارم نیوشا بقراطی حالا از دنیای هنر به جهان ورزش می رویم. همکارم فریبرز غریب و خبرهای ورزشی این ساعت رادیو فردا.
پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 2010 در مسکو امشب با برگزاری مسابقات 3 وزن آخر به پایان می رسد. ایران که در 4 وزن اول فقط 1 مدال برنز در 60 کیلو توسط مراد محمدی کسب کرده، برای تکرار مقام سومی سال پیش کار دشواری پیش رو دارد. طبق برنامه امروز مهدی تقوی در 66، صادق گودرزی در 74 و فردین معصومی در 120 کیلوگرم در مقابل حریفان به روی تشک می روند. این مسابقات در سالن 8000 نفری المپیک شهر مسکو پایتخت روسیه در جریان است. تیم والیبال دختران ایران امروز در اولین بازی خود در مسابقات جوانان آسیا در 3 گیم پی در پی مغلوب تیم والیبال چین شد. در این دیدارها که به میزبانی کشور ویتنام در حال برگزاری است، تیم والیبال دختران ایران در گروه دی با تیم‌های چین، کره جنوبی و استرالیا هم گروه است و روز دوشنبه در دومین مسابقه با تیم دختران کره جنوبی روبرو می‌شود. تساوی 1-1 پرسپولیس در برابر پاس همدان که دیشب در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد، باعث شد که ذوب‌آهن اصفهان به تنهایی در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران بایستد. در پایان هفته 8 در جدول ذوب‌آهن با 19 و پرسپولیس با 17 امتیاز اول و دوم هستند و استقلال و صنعت نفت هر دو با 13 امتیاز سوم و چهارم. در ترکیه دیشب 2 بازی نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان انجام شد که تیان آمریکا 89 به 74 لیتوانی را شکست داد، اما در یک دیدار نفسگیر و داغ ترکیه میزبان با اختلاف یک امتیاز 83 بر 82 از سد صربستان گذشت و برای اولین بار به دیدار پایانی مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان رسید و امشب باید در فینال با آمریکا مسابقه بدهد. در نیویورک بامداد امروز در فینال مسابقات تنیس آزاد آمریکا در بخش زنان کیم کلایسترز تنیسباز بلژیکی مدافع عنوان قهرمانی در دو ست پی در پی حریف روسیش ورا زوناروا را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در نیمه نهایی مردان روجر فدرر سوئیسی در یک ماراتون 5 گیمه که 3 ساعت و 44 دقیقه به طول انجامید 2-3 در مقابل نواک جوکوویچ صربستانی تسلیم شد، اما رافائل نادال اسپانیایی 3-0 میخائیل یوژنی روس را شکست داد. نادال و جوکوویچ امشب فینال مردان تنیس یو اس اوپن را برگزار میکنند. و دیشب در فوتبال اسپانیا از هفته دوم لالیگا یک نتیجه غیرقابل پیشبینی رقم خورد که طی آن بارسلونا قهرمان فصل پیش لالیگا در ورزشگاه خانگیش و در حضور بیش از 93 هزار تماشاگر با 2 گل در مقابل هرکولس تیم تازه وارد به لالیگا تسلیم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:31 است در تهران. سپاسگزارم که تا به این لحظه همراه ما بودید. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پا میگذاریم و همکارم آزاده اسدی هم در استودیو به ما پیوسته. آزاده سلام، آماده ایم که خبرهای تازه رو بشنویم.
ممنونم فهیمه جان. سلام. سلام بر شما. برای سران مخالفان دولت در ایران که سازمان‌ها و مراجع دولتی و حکومتی با نام سران فتنه از آنان یاد می‌کنند، در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده است. ناصر سراج، معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل جمهوری اسلامی، به خبرگزاری فارس گفته است صرفاً دادستانی تهران مجاز به اعلام جرم علیه این عده و اطلاع رسانی در مورد بازداشت شدگان و متهمان است. آقای سراج از سران مورد نظرش به اسم یاد نکرده است، اما تاکنون بسیاری از مسئولان حکومتی در ایران خواستار تعقیب قضایی مهدی کروبی و میرحسین موسوی شدند. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به قانون شکنی و بی‌اعتنایی به پایمردی و توصیه های آیت الله علی خامنه ای متهم شده است. احمد توکلی، یکی از نمایندگان جناح اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، در نامه خطاب به محمود احمدی نژاد در پی اشاره به آنچه توفیقات خوب او خوانده، به انتقاد از رئیس جمهوری ایران پرداخته و نوشته است که برخلاف تذکرات مکرر خیرخواهان به قانون شکنی و تجری نسبت به قانون ادامه می دهید و حتی وقتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به میدان می آید به تصحیح مسیر قیام نمی کنید. آقای توکلی با این یادآوری که صبر مجلس در برابر قانون شکنی های دولت حدی دارد، از آنچه 3 مصداق قانون شکنی رئیس جمهوری ایران خوانده یاد کرده است: کاهش ساعت کار در ماه رمضان، تعطیلی روز شنبه 20 شهریور ماه جاری و تعیین 3 نماینده ویژه رئیس جمهوری. بعد از ظهر یک شنبه در مراسمی در موزه ملی ایران با حضور محمود احمدی نژاد، منشور کوروش بزرگ، بنیانگذار دودمان پادشاهی هخامنشیان در ایران رونمایی شد. بر پایه گزارش‌های رسیده، این منشور که به استوانه کوروش هم شهرت دارد، احتمالاً از چهارشنبه آینده برای همگان به نمایش گذاشته خواهد شد. منشور کوروش استوانه‌ای با 23 سانتی‌متر طول و 11 سانتی‌متر عرض است و به عنوان نخستین اعلامیه جهانی در دفاع از حقوق بشر شهرت دارد. منشور کوروش بزرگ را موزه بریتانیا به مدت 4 ماه به موزه ملی ایران قرض داده است. و در نهایت اینکه جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه از قول کارشناسان گفته است اگر روند کنونی کاهش آب دریاچه ارومیه ادامه پیدا کند، این دریاچه تا 5 سال دیگر خشک خواهد شد. به گفته آقای جهانگیرزاده، دریاچه ارومیه را همکنون کاهش 12 میلیارد متر مکعب آب درگیر است و با توجه به وجود 10 میلیارد تن نمک در این دریاچه، خشک شدن آن فاجعه خواهد بود. فهمه؟
سپاسگزارم همکارم آزاده اسدی با آخرین خبرهای رادیو فردا. و حالا نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به صدای دیگر، صدای زنان، مجله هفتگی زنان. کار همکارم رویا کریمی مژ رو آماده پخش داریم، با هم میشنویم. صدای زنان از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود، با ما بمانید.
به عنوان زن ایرانی آرزو میکنم جنبشی که طی 29 سال گذشته با تلاش و کوشش خودش نه تنها شناسنامه دار شده و خواسته ها و مطالبات روشن و شفافی داره، بلکه نشان داده که برای مطالبات خودش حاضر هزینه های اون رو پرداخت کنه، در سال آتی به اهداف خودش دستیابی به حقوق اولیش هست هم برسه.
6 ماه از بر زبان آوردن این آرزو توسط نسرین ستوده گذشته است، اما آنچه حاصل شده نه تنها نقض حقوق اولیه زنان ایرانی که بازداشت این وکیل مدافع فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق بشر است. نسرین ستوده شنبه هفته گذشته برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شد، اما او تاکنون به خانه باز نگشته است. رضا خندان، همسر وی، در توضیح آنچه بر خانم ستوده گذشته میگوید:
برای پیگیری پرونده خانم ستوده به دادسرای اوین مراجعه کردم. با آقای فراهانی معاون دادستان بر امور زندان ها یعنی سمتی داشتن ملاقات کردم. درخواستی داشتن مبنی بر ملاقات یا تماس تلفنی و یا امکان این که بتونیم باش ارتباط بگیریم و این تکلیفش رو پیگیری کردم. خودشون گفتن که قرار بازداشت براشون صادر شده. سقفش تا کی هست؟ گفتن که مشخص نیست تا کی ادامه پیدا کنه. نهایتا این که مطلب جدیدی دست ما نیامد و این که آیا کی ما میتونیم اولین ملاقات یا تماس تلفنی داشته باشیم. قول همکاری دادن ولی هیچ گونه زمانی رو نگفتن به ما.
آقای خندان، آیا اطلاعات دقیقی هم در مورد موارد اتهامی پرونده ایشون به شما دادن؟
نه، هیچ جزئیاتی از پرونده اعلام نکردن، ولی همون اتهاماتی که توی برگه احضاریه نوشته بودن، اقدام علیه امنیت ملی و توانی، همین جزئیاتیه که بهشون زدن.
آیا شما اطلاع دارید که ایشون در حال حاضر کجا نگهداری میشن؟
نه، دقیقا نه. بر طبق صحبتی که من با سکر خانم قنوی میکردم راجع به این که کسانی که تو این مرحله هستن کجا نگهداری میشن، میگفتن که معمولا، نه ایشون، معمولا در بند 9 زندان اوین نگهداری میشن و به صورت انفرادیه یا در سلول انفرادیه.
سازمان عفو بین‌الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران 3 سازمان بین‌المللی هستند که تاکنون اعتراض خود را نسبت به بازداشت این حقوقدان ایرانی اعلام کردند. در سال 2008 سازمان بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا که مؤسسه غیر دولتی در زمینه حقوق بشر است، جایزه بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا را به نسرین ستوده اهدا کرد، اما نسرین ستوده هنگام عزیمت برای دریافت جایزه ممنوع الخروج شد. از وحید پروساد، روزنامه نگار، میپرسم نسرین ستوده که بود که بازداشتش این چنین واکنش هایی را در پی داشته است؟ وحید پروساد:
خانم ستوده متولد 1343 در تهران هستند. در یک خانواده مذهبی بزرگ شدند و در جوانی به کار سیاسی و همکاری با گروهی سیاسی که با گرایش اسلامی راغب میشن، از جمله با گروهی ملی مذهبی همکاری داشتن. در سال 1370 مدتی فعالیت مطبوعاتی داشتن، به ویژه با نشریه دریچه گفتگو در همون سالهای 70 با مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر مصطفی دولت موقت انقلاب برای نشریه دریچه گفتگو مصاحبه کردند که جزو اولین مصاحبه‌ای بوده که بعد از سالهای سخت دهه 60 با مهندس بازرگان صورت می‌گرفت. خانم ستوده در طول دوران اصلاحات مقالاتی رو هم در روزنامه‌های جامعه و توس و صبح امروز و همچنین مجله آوان منتشر می‌کردن و معتقد بودن فضای باز دوران اصلاحات و آزادی نسبی مطبوعات به جنبش زنان کمک بسیاری رو کرده. سال 1373 ازدواج میکنند، یک دختر 10 ساله به نام مهراوه و یک پسر 4 ساله به نام نیما حاصل زندگی مشترک اونهاست. موکلینش میگن بارها در هنگام بارداری او رو در مقابل دادگاه انقلاب میدیدن. خانم سوتو فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی هستند. در سال 74 در آزمون وکالت شرکت میکنند و در این آزمون هم قبول میشن، اما یک چیزی حدود 8 سال طول میکشه تا بتونن پروانه وکالت رو بگیره.
آیا پروستاد، آیا اصولاً چنین فاصله طولانی بین امتحان وکالت و دریافت پروانه وکالت هست یا نه فقط برای خانم سوسوده این اتفاق افتاده؟
قطعاً برای خانم سوسوده اتفاق نیفتاده. موارد دیگه هم هستش که پروانه وکالتشون این مقدار طول میکشه. دلیلش هم اینه که بعضی اوقات مراکز امنیتی نامه به کانون وکلا می‌نویسن که به طور مثال به این افراد پروانه داده نشه و این کش و قوس زیادی پیدا میکنه و همین هم در مورد خانم سوده طول کشیده به مدت 8 سال و بعد از 8 سال تونسته بودن که پروانه وکالتشون رو بگیرن. وقتی هم پروانه وکالتشون رو دریافت میکنن در بیشتر مواقع به صورت رایگان کار خودشون رو در زمینه حقوق بشر، حقوق کودکان و متهمان سیاسی شروع میکنن. از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بودن و اولین موکلی که در زمینه حقوق زنان هم داشتن خانم رویا طولویی بودن که دفاع ایشون رو در دادگاه سنندج بر عهده گرفتن. بعد از اون با بالا گرفتن فعالیت‌های فعالان حقوق زنان یا به تعبیر جنبش زنان و همچنین کمپین 1 میلیون امضا و درگیر شدن بسیاری از این فعالان در این حوزه‌ها که موجب بازداشتشون شد و محاکمه، خانم ستوده هم خب حجم کارشون بسیار بیشتر شد. خانم ستوده وکیل خیلی از افراد هستن، از جمله محمد صادق کبودپند، فعال حقوق بشر در کردستان، امید معماریان روزنامه‌نگار بودن، پرونده فعالان حقوق زن مثل فرناز سیفی، منصوری شجاعی، طلعت تقریمی و همچنین وکیل بسیاری از اعضای کمپین 1 میلیون امضا بودن، از جمله خانم پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، خدیجه مقدم، جلوی جواهری، مریم حسین خواه، محبوبی حسین زاده، خانم ناهید کشاورز، دلارام علی، امیر یعقوب علی، ناهید جعفری، سمیه فرید. زیاد هستن، اسامی زیاده در مورد کمپین 1 میلیون امضا. پرونده افراد دیگری هم داشتن مثل خانم عالی اقدام دوست، خانم نرگس محمدی، زیا نوبی یا تعداد روزنامه نگار مثل آقای عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی. از پرونده دیگی که مدار جنجال برانگیزتر شد پرونده ایوب پرکار بود که از موکلین ایشان بود و چون به اعدام محکوم شده.
آیه پروسط، جایگاه حقوقی خانم ستوده کجا هست؟
بذارید من یه تعریفی رو بکنم. آدولف فیشر رئیس گروه حقوق بشر بین‌المللی ایتالیا وقتی خانم ستوده نتونستن از ایران خارج بشن برای دریافت این جایزه گفتش که این حقیقت که خانم ستوده نتونست ایران رو ترک بکنه اهمیت فعالیت‌های او رو ثابت میکنه. همین مقدار که خانم ستوده به خاطر دفاع از موکلین سیاسی خودش زندگی شخصیش رو به خطر انداخت، آرامش خودش و خانوادهش رو فدای اون فعالیت‌های حقوق بشری خودش کرد و عدالت و دغدغه و حقیقت زندگیش همیشه میدونه، بخشی از اون نشانه هاییست که نشون میده که خانم ستوده در چه جایگاهی هستن. البته برخی از موکلین خانم ستوده ایشون رو با تعریفی که جیزل حلیمی یکی از وکلای مبارز دهه 70 حقوق زنان در فرانسه بوده و میگه که در یک مسئله سیاسی متأمین هستند که محورهای دفاع خود رو تعیین میکنن، اونها هستند که تصمیم میگیرن چگونه با متهم کنندگان برخورد بکنن. وکیل در این موارد استراتژیست، مشاوره. وکیل سیاسی خود در کنار مبارزانی که از اونها دفاع میکنه قرار میگیره و از مبارزین اونها دفاع میکنه. خانم ستوده چنین وکیلی بود که فقط و فقط قانون برای اون خط قرمز بود. البته هرگز هم تو این مدت قصد زورآزمایی با ضابطین قضایی و مقامات قضایی رو نداشت.
حرفش این بود که لطفاً به قانون عمل کنه.
حالا وکیلی که حدود یک هفته هستش که در زندان در کنار موکلانش به سر میبره، چه چشم‌اندازی از آینده پروندهش میتونه وجود داشته باشه؟
حقیقتش اینه که در پرونده سیاسی نمیشه از قبل پیشبینی کرد که چه اتفاق میفته. حقیقتش خیلی سخته، واقعا با یک سری اتهام مشخص و با اسناد و مدارک مشخص روبرو نیستید. همه خاطر است که خانم سوزه قبل از بازداشت هم گفته بود اتهاماتی که به اون نسبت میدن بابت دفاعی است که از موکلینش کرده. تصور میکنم اگر پرونده ایشون سیر قضایی به خودش بگیره و قانونی و ایشون بتونه در یک دادگاه قانونی از خودش دفاع بکنه، مشکل خاصی رو نداشته باشه. اما اگر بخواد پرونده ایشون هم همچون پرونده خیلی از موکلینش روند سیاسی به خودش بگیره، سرانجام خوشی رو نمیده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نسرین ستوده ساعتی قبل از بازداشتش به رادیو فردا گفته بود
روز شنبه تقریبا از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 7:30 قریب 4 ساعت منزل و دفتر کار من همزمان توسط 10 مأمور وزارت اطلاعات مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت. برای این تفتیش حکمی رو از دادیار اظهار نظر دادسرای زندان اوین به من نشون دادن. آقای فرهانی اونو امضا کرده بود و همزمان با این برگه تفتیش به من یه اخطاریه‌ای رو دادن که ظرف 3 روز من در دادسرای مستقر در زندان اوین حاضر بشم و به اتهاماتم که تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست پاسخ بدم. من هیچ کدوم از این دوتا اتهام رو قبول ندارم. این اتهامات نسبت به من همونقدر مضحکه که نسبت به ده‌ها تن از موکلانم چنین اتهاماتی مطرح شده و اونها به همین جرائم همکنون در حال گذراندن مدت محکومیتشون در زندان هستن. من فکر میکنم اگر در همون مرحله اولیه ابتدایی این موضوع به طور بی‌طرفانه مورد بررسی قاضی رسیدگی کننده قرار بگیره، قطعاً قرار من تعقیب من رو صادر میکنه. البته اگر بخواد که روند غیر حقوقی در پیش گرفته بشه، خب ممکنه به بازداشت من منجر بشه. اگر به بازداشت هم منجر بشه، من فکر میکنم شرایط برابری با خیلی از موکلان خودم که هم اکنون در زندان بیگناه به سر میبرم پیدا میکنم.
دویدن برای آگاهی رسانی. خیابان‌های تورنتو در روزهای اخیر شاهد دویدن زنانی بود که در مدت 2 روز 20 کیلومتر از خیابان‌های این شهر را زیر پا گذاشتند تا با آنها که بی‌دغدغه بیماری و سختی در حال قدم زدن هستند یادآوری کنند که ممکن است سرطان، آن هم از نوع سرطان سینه، به سراغشان بیاید و پیش از آن که فرصت کنند تا از آن بگریزند گرفتارشان کند. لیلی پورزند، دختر حقوقدان ناماشنای ایرانی، مهرنگیز کار، از جمله زنانی است که در این حرکت گروهی حضور داشت. او میگوید که به مناسبت 10th سال نجات مادرش از این بیماری مهلک در این حرکت شرکت کرده است. لیلی پورزند:
هر سال در تورنتو بیمارستان پرنسس مارگاریت که یکی از 5 مرکز تحقیقاتی مهم دنیا در مورد سرطان‌های زنان به خصوص سرطان سینه هست، یه راهپیمایی بزرگ 2 روزه تدارک می‌بینه که شرکت کنندگان در این راهپیمایی موظف هستند حداقل $2,000 پول رو جمع‌آوری کنن و به این مرکز سرطان شناسی تقدیم کنن. این تنها هدف این راهپیمایی نیست، هدف‌های دیگری هم داره که برای من اونها مهمتر هست. با داشتن علامت‌های صورتی رنگ، راهپیمایان به شهروندان اعلام میکنند که هر کدوم از اونها به نوعی با سرطان سینه در زندگی خودشون مواجه شدن، یا خودشون یا یکی از عزیزانشون. بنابراین این یک هوشیاری در جامعه ایجاد میکنه، تابو شکنی میکنه و سرطان سینه رو از یک حادثه‌ای که ممکن است فقط برای همسایه من اتفاق بیفتد نه من، به یک امر زمینی و طبیعی تبدیل میکنه.
خانم پورسان، شما در این راهپیمایی اونجایی که من میدونم به واسطه درگیر شدن مادرتون خانم مهرانگیز کار با بیماری سرطان سینه دارید شرکت میکنید؟
بله، من تصمیم گرفتم امسال که دهمین سال عبور مادرم از بیماری سرطان سینه هستش، این راهپیمایی رو انجام بدم با این نیت که میدونم که یکی از مهمترین آرزوهای ایشون زمانی که به سرطان سینه در ایران مبتلا شدن و پزشکان فقط 2 سال برای ایشون وقت حیات تعیین کردن با توجه به پیشرفتگی سرطان، ایشون آرزو داشتن که مرکزی برای زنان ایرانی در تهران درست کنن. این ایده تقریبا چیزی شبیه به مؤسسه های سرطان سینه در غرب، منتها به دلیل مشکلات سیاسی که ایشون باهاش مواجه بودن به ایشون اجازه تأسیس این مؤسسه رو در زمانی که ایران بودن ندادن و بعد هم که با مهاجرت اجباری مواجه شدن.
خانم پورزن، در ایمان میگید که شما اولین بار چجوری با خبر شدید که مادرتون مبتلا به بیماری سرطان سینه هستن؟
من شاید خیلی به صورت غیر معمول با این خبر مواجه شدم. مادرم روز تولدش 55 سالگیش خودش این خبر رو دریافت کرده بود و همون روز مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و هیچ کدوم از اعضای خانواده در ایران نبودن. ایشون به ما هیچ نگفته بودن. بعد از 2 هفته که از نقاهت در اومدن خودشون به من تلفن کردن و بدون هیچ مقدمه چینی گفتن که من مبتلا به سرطان پیشرفته سینه هستم. طبیعتاً بسیار دردناک و سخت بود هضم این خبر، به خصوص وقتی که میدونی نمیتونی در کنار مادر باشی، ولی من فکر میکنم که این یکی از قشنگترین کارهایی بود که مادرم کرد و تصمیم گرفت که خودش و ما رو خیلی مستقیم با این مسئله مواجه کنه. ایشون آثار جراحی، شیمی درمانی و بعد رادیوتراپی که سوختگی بود، خب شیمی درمانی ریزش مو بود و جراحی خب به هر حال تغییر شکل بدن بود، رو هیچ وقت نه از خودش و نه از ما پنهان نکرد. حتی نشون میداد تا همه بهش عادت کنن و مهرانگیز کار رو با وضعیت جدیدش بپذیرن. این برای من یک الگویی شد که این کار رو امسال شروع کنم و امیدوارم که برای سالهای بعد ایرانیان مقیم تورنتو، زنان ایرانی مقیم تورنتو به من بپیوندن که یک حرکتی بکنیم برای اینکه تابو شکنی کنیم در مورد سرطان سینه در جامعه ایرانی.
مگر خانم پرزنده، حتی در جامعه ایرانیان ساکن تورنتو هم تابویی در این حوزه وجود داره؟
متاسفانه من مواجه شدم با این موضوع که اونقدر حساسیت در مورد سرطان سینه بین خود زنان، بیشتر باید بگم خود زنان، با این موضوع بسیار دست به گریبان هستن که البته حتما این به خاطر فشارهای فرهنگی اطرافشون هست که حتی امکان احوال پرسی رو به اطرافیانشون نمیدادن. دوست داشتن در حالت انکار باقی بمونن و هیچ کس از این موضوع مطلع نباشه. من رو به فکر واداشت که شاید ما به کاری عمیق‌تر و یا حرکت‌های سمبولیک‌تر احتیاج داریم که به خودمون نشون بدیم که سرطان سینه در خونه هممون رو به نوعی زده.
خانم پورزن، فکر می‌کنید که چه اتفاقی در سرطان سینه باعث این پنهانکاری و این گوشه‌نشینی زنان میشه؟ آیا عوارض جانبی اون مثل عمل جراحی سینه، از دست دادن عناصری از زنانگی باعث این ماجرا هست، شبیه به اون چیزی که در شیمی درمانی و ریزش مو رخ میده، یا نه دلیل دیگری موجب این شرایطه؟
اتفاقا من زمانی که مطالعات زنان میخوندم در تورنتو، نه فقط در مورد فرهنگ ما ایرانیان بلکه در غرب هم مطرح است، بدن زن به عنوان یک نماد جنسی در طول تاریخ خب مطرح بوده و مطرح هست و سینه یکی از این اعضای جنسی و جذابیت‌های جنسی و مورد توجه هستش. بحث‌هایی که در در مطالعات زنان میشه این مطرح میشه که سینه در حقیقت هیچ عضو جنسی بدن زن نیستش و دلیل وجودی سینه تغذیه فرزند هست، ولی در جامعه این جور جا افتاده که از دست دادن سینه برای زن جذابیت جنسی اون رو و حتی توانایی جنسی اون رو از بین میبره و خب این نهادینه شده در فرهنگ های مختلف، به خصوص در فرهنگی مثل ما که در مورد مسائل جنسی و یا مسائلی که مربوط به بدن زن میشه صحبت کردن تابو هست. در غرب هم همینطوره، ولی تفاوتش این هست که میتوان در مورد این مسائل حرف زد، مؤسسه های متفاوتی وجود داره و جامعه رو آموزش بدن، خانواده ها رو آموزش میدن که به شکل دیگری با این موضوع برخورد کنن و من امیدوارم که واقعا ما هم حداقل در خارج از ایران بتونیم این کار رو انجام بدیم.
خانم پورزن، شما خودتون به عنوان زنی که هم مطالعاتی در حوزه مسائل زنان داشتید و هم مادرتون مبتلا به بیماری سرطان سینه بودن، آیا میدونید که چگونه میشه پیشگیری کرد و یا در واقع زودتر با خبر شد از وجود این بیماری در بدن یک زن؟
البته من کارشناس پزشکی نیستم، ولی در حد شخصی میتونم این رو براتون مقداری باز کنم. توصیه میشه که زنان بالای 35 سال به صورت ماهیانه معاینه دستی خودشون میتونن روی بدن خودشون انجام بدن. بهترین کار این هستش که وقتی که دارن حمام میکنن خاطر وجود صابون روی بدن این آزمایش راحت تر انجام میشه. جلوی آینه بایستن، یکی از دست ها رو بالا پشت سر قرار بدن که بدن کاملا باز بشه، با دو تا انگشت در حقیقت اشاره و کناری انگشت بلند وسط دست به صورت مدور سینه‌شون رو و اطراف سینه و به خصوص زیر بغل رو حرکت بدن انگشت رو روی بدنشون. اگر چیزی احساس کردن که زیر انگشت مثل یک نخود یا یک عدس حرکت میکنه یا بافت غیر عادی هست، حتما باید به دکتر مراجعه کنن سریعا که مورد ماموگرافی یا سونوگرافی قرار بگیرن. سالیانه هم البته در کانادا اینجوره که 2 سال یک بار تا مرز 40 سالگی، بین 35 تا 40 سالگی که سونوگرافی یا ماموگرام حتما انجام بشه در مورد زنان.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مدت ها امروز فرصت کوتاهی پیدا کرده این تا به نامه های رسیده به برنامه صدای دیگر و تلفن های شنوندگان عزیز این برنامه هم بپردازیم. خانم سیمین لطف کردن و خانم شاعری رو برای معرفی در برنامه پیشنهاد دادن که البته حتما از پیشنهاد ایشون استفاده خواهیم کرد. خانم گیتی، آقای علیرضا، خانم لیلی و آقای علی هم برای برنامه ایمیل هایی فرستادن و نظرات خودشون رو اعلام کردن که همینجا از اونها تشکر میکنم. البته در این میان بحث ازدواج موقت که در هفته های گذشته بحث چند برنامه صدای دیگر بوده هم واکنش های متفاوتی را در میان شنوندگان ایجاد کرده. با هم به چند پیام در این مورد گوش میدیم.
میخواهم بگویم برای ازدواج موقت همه خواهران و شماها موضوع را دقیق و آشکار نمیگویید. این از ازدواج موقت یعنی زنا در زیر سایه اسلام و این موضوع آقای احمدی نژاد برنده خواهد شد، چرا که در ظرف 3 الی 4 سال شاید بیش از 20 میلیون فرزند به دنیا خواهد آمد، فرزندان بی پدر. و در ضمن جناب آقای کامران دانشجو این خواهران و برادران بی پدر را می تواند برای سرباز امام زمان قشنگ تربیت نماید.
با سلام و خسته نباشید، در مورد این لایه‌ای که اینا دارن تصویب میکنن همش دروغ و ریاست. اینا میخوان جامعه رو به فلاکت بکشونن، دخترها رو به فحشا بکشونن.
سیغه یا ازدواج موقت نه تنها ضد فحشا است، بلکه از رواج فحشا جلوگیری هم میکنه. این احکام مال افراد مسلمان و متحد و مؤمن می باشد، نه برای افراد لاعبالی. کسی که خداوند را قبول داشته باشد و ایمان داشته باشد یعنی تعهد دارد در قبال همه چیز. کسی که تعهد دارد یعنی ایمان دارد. وقتی می گویند باید به خدا توکل و برای رضای او ازدواج کنی یعنی چه؟ یعنی باید متحد باشی در تمام امور.
به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با پایان مجله این هفته صدای دیگر، صدای زنان، مجله این شامگاه رادیو فردا هم به نقطه پایان میرسه. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله و دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو فردا باشید.